80 سال داستان کوتاه ایرانی از 1300 تا 1380، انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، قسمت ششم، محمود اعتمادزاده بهازین. درباره نویسنده محمود اعتمادزاده بهازین، متولد 1293 رشت، وفات 1385 تهران، از نویسندگانی است که همزمان با چوبک و گلستان و آل احمد به نوشتن داستان کوتاه روی آورد. چند مجموعه داستان منتشر کرد، پراکنده در 1323، به سوی مردم 1327، نقش پرند 1335، مهره مار 1344، شهر خدا 1349، مانگدیم و خورشید چهر 1369 و سایه های باق 1377. در داستان نویسی او با دو گرایش عمده مواجه می شویم: نوشتن افسانه های تمثیلی و بازآفرینی خاطرات دوره کودکی. او خواننده را از ملال چاره‌ناپذیر زندگی روزمره به شور اغراق‌آمیز افسانه ها و غم غربت موجود در خاطرات فرا می خواند. عمده‌ترین مشکل داستان های بهازین در زبان آنهاست. نویسنده غالبا دست به ذوق آزمایی هایی می زند و واژه های رنگینی به کار می برد که چون تناسبی با لحن آهنگ داستان ندارند، تأثیر لازم را بر مخاطب نمی گذارند. از همین رو بهازین به عنوان مترجم ژان کریستوف یا دون آرام جایگاه مستحکمتری در صحنه ادبیات معاصر دارد. از داستان‌های واقع‌گرایانش گره کور و از افسانه‌هایش مهره مار خواندنی است. در این مجموعه داستان مهره مار خوانده می‌شود. مهره مار. گلنار روی هره در آفتاب نشسته بود، سرمدان و وسم جوش و بسته سرخاب و سفیداب کنارش نهاده بود. آینه مسی را که زنها در حمام به کار می‌برند به دست گرفته بود و با خیال فارق بزک می‌کرد. تازه از کاروبار خانه فراغت یافته بود. پس از رفتن شوهر به در دکان، سفره صبحانه را برچیده بود و قوری چای و سینی فنجان و نلبکی را لب حوض برده آب کشیده بود. بعد اتاق را جارو کرده، دو سه تکه هم رخت شسته بود و دیگر تا تنگ غروب، تا ساعتی که شوهرش از بازار برمی گشت و حسب معمول نان و میوهی، حلوا ارده، آجیل یا چیزی برای شبچره توی دستمال چارخانهش می آورد، گلنار بیکار و در خانه تنها بود. همین یک زن و مرد بودند، کس و کاری هم توی آن شهر نداشتند. خانه و کوچکشان مثل آشیانه پرنده ها تنگ بود. دو تا اتاق رو به آفتاب با یک کف دست حیات آجر فرش که گوشش پله می خورد و پای شیر آبنبار می رفت. زادرودی نداشتند. در این سه سال و نیمه که گلنار زن اوستا جعفر شده با او از ده آمده بود، سه بار بچه انداخته بود، هیچ کدام را حتی به چهار ماهیگی نمی رساند. سفارش کارگرهای سر حمام و دارو و درمان مامای محل فایده‌ای نمی کرد. گلنار مادر نمی شد. شوهرش که فصل چلچلیش بود چندان نگرانی نشان نمی داد. زنش جوان بود، 19 الی 20 سال، به خواست خدا وقت باقی بود، اما خود گلنار یک سرگرمی میخواست. زحمت و دغدغه شیرینی میخواست که زندگیش را روزها تک و تنها در آن خانه پر کند. اما خوب تا قسمت چه باشد؟ گلنار توی همان حیات یک وجبی چند تا مرغ و خروس زیر سبد نگه می داشت. شوهرش هم یک جفت قناری در قفس برایش خریده بود. اینها مونس روزهای درازش بودند. کسی در خانهشان را باز نمی کرد. خودش هم با زنهای همسایه رفت آمد نداشت. خوشش نمی آمد به بهانه چهار تا پیراهن که بیشتر پاره کرده بودند برایش بزرگتری کنند. هی چه بپز، کجا برو، چه جور بپوش. گلنار کاری به کارشان نداشت. همینقدر که می دانست که جوان است و خوشگل است و شوهرش اوستا جعفر کفش دوز سر بازار برایش می میرد، دیگر بیش از این چه می خواست. گلنار روی هره در آفتاب نشسته بود و بزک می کرد. به خودش در آینه لبخند می زد. لبهای خود را گاز می گرفت و از سرخی شاداب آن لذت می برد. نگاه گرم چشمان شوخش را به بازی وامی داشت. ابرو به ناز بالا می کشید. پشت چشم نازک می کرد. پوزخند می زد. قهر می کرد. بوسه می خواست. زبان را توی دهان صدا می داد و تصنیف هرزه‌ای را که در آن روزها سر زبانها بود زمزمه می کرد. به آهنگ آن ادا در می آورد و پیچ و تاب می خورد. چنان به خود مشغول بود که یک باره صدای خودش بلند در گوشش تنین انداخت. وای مشتی حسن، مش اومده. گلنار از تعجب یکه خورد، سر بلند کرد، نگاه شرمناکش به پشت بام همسایه رفت که بچه هایش گاه می آمدند و از آنجا سرک می کشیدند. خوشبختانه کسی نبود. گلنار که پشت لبش عرق زده بود نفسی به راحتی کشید، اما همان دم چشمش به سوک دیوار افتاد. مار دراز و نازکی که سرخی پشتش کم کم رنگ می باخت و زیر شکم سفید گل رنگ می شد، از لبه بام رو به پایین می آمد. گرچه به یقین از چنان فاصله گلنار نمی توانست چشم جانور خزنده را ببیند، بازگویی برق نگاهی سینه اش را شکافت. دلش از هول فرو ریخت، فریاد کشید و چشمش هراسان به مار خیره ماند. ناگهان چیزی از بالا افتاد و روی آجرهای حیاط مانند دوزاری چرخی زنگ زد و مار هم سر برگرداند و در پس برآمدگی لبه بام ناپدید شد. گلنار پس از آنکه آشوب دلش آرام گرفت از جا برخاست و یک چشم بر زمین و چشم دیگر به بام، در حیاط خانه به جستجو پرداخت. آنچه لای درز دو آجر سوسو می زد باور کردنی نبود. یک اشرفی طلا. گلنار با ترکه نازکی آن را به احتیاط زیر رو کرد و از همه طرف نگریست. به درست همان اشرفی بود که انگار تازه از زرابخانه شاه در آمده بود. با این همه زن جوان می ترسید بدان دست بزند، نکند که جادویی در کار باشد. گلنار بسم الله گفت و هرچه دعا به یاد داشت زیر لب خواند و بران دمید، ولی آب از آب تکان نخورد. سکه با سوسوی شادمانی بر او لبخند میزد. گلنار دست پیش برد، اما یک بار چیزی به یادش آمد. رفت و مشربه را از آب پر کرد و سکه را سه بار شست، غسلش داد، آنگاه برداشت و در آفتاب گرفت و تا چندی با آن سرگرم بازی شد. لذتی گرم و پایا ته دلش می جوشید. سرمستی واقعیت این اشرفی طلا که اینک در دست او بود، مال او بود، تا چندی مجال هر گونه پرسش و نگرانی را از او باز گرفت. ولی به هر حال این چه بود؟ از کجا آمده بود؟ چه رابطه میان این جسم گرد خوشرنگ و ملوس که بدان خوبی چرخ می‌خورد و بدان خوبی تنین می‌داد، گلنار لبخند زنان سکه را روی آجرها می‌غلطاند و به زنگ در می‌آورد. آری چه رابطه میان این اشرفی و آن مار بود؟ براستی آیا چشمش درست دیده بود؟ آیا از اصل ماری در میان بود؟ گلنار چنان هم یقین نداشت، شاید عوضی دیده بود، خیال به سرش زده بود. ولی پس این اشرفی چه بود؟ شاید کسی در کوچه شیر یا خط انداخته بود و سکه از روی بام غلطان غلطان به حیات افتاده بود. اما در این صورت چرا کسی در نکوفته بود و به سراغ آن نیامده بود؟ گلنار اشرفی را با نگرانی در مشت فشرد و رفت در خانه را نیمه باز کرد و دزدانه نگاهی به سر تا سر کوچه افکند. هیچ سر و صدایی آمد و رفتی نبود. سگی پای دیوار سرش را لای دو دست نهاده چرت می‌زد. آن تحتوهای کوچه هم دو بچه با خاک بازی می کردند. گلنار با دلی مطمئن در خانه را کلون کرد و آمد سر هره به جای خود نشست. این بار با آنکه چشمانش در آینه می خندید و پرده نرم سفیداب به سان خرمر ماه بر چهره شادابش می افتاد، شتابی در دلش بود که آن دقت مهرامیز همیشگی را از سرانگشتانش می گرفت. کارش را سرسری به پایان رساند و سپس اشرفی را توی همان بسته سرخاب و سفیداب گره زد و برد ته یختان جا داد. ولی تازه اول سرگردانیش بود، نمی دانست چه کند. کمی با قناری ها که قفسشان به ستون کنار هر آویزان بود ور رفت. پس از آن به بهانه آن که شاید مرغ گلباقالیش تخم کرده باشد سری به لانه مرغ ها زد، باز به اتاق رفت، بسته دوخت و دوزش را آورد و په کرد و زیر جامه شوهرش را گرفت که وصله کند. همچنان که سوزن می زد چرخ اندیشهش هرز می گشت و پیوسته همان نقش را باز می نمود، اشرفی طلا. و گلنار با آن گاه گوشواره، گاه دستبند و گاه سینریز می ساخت. اما راستش این کار دیگر با خدا بود و با شوهرش دوست جعفر که کی بتواند این یک اشرفی را برایش دوتا و ده تا و بیشتر کند. آن روز به نظرش بسیار دیر گذشت. شب که شوهرش آمد، گلنار هنوز در را درست باز نکرده، مثل هر شب لبخند زنان اما کمی با التهاب پرسید: آمدی اوستا؟ خوب چه آوردی؟ و بی آنکه منتظر جواب باشد دستمال نان و خوردنی را گرفت و با او به اتاق رفت. گلنار آن شب شوهرش را با شور بیشتری دوست داشت. بیش از هر زمان به نوازش‌های حریصانه‌اش تن می‌داد و خود نیز با بازی‌های مستانه آتش او را تیزتر می‌کرد. دست در گردنش می‌انداخت و تنگ‌تر از همیشه او را بر سینه می‌فشرد، بوسه می‌داد و بوسه می‌ستاند، پرحرفی می‌کرد، می‌خندید، از کار و بار روزش می‌پرسید، همه برای آنکه مبادا رازی که در دل داشت ندانسته همچون پرنده‌ای از قفس بیرون بجهد. شبشان به کامرانی با خواب نیروبخش به سحر رسید و روز دیگری بر همان منوال پیش آغاز شد. هیچ چیز به ظاهر در زندگیشان عوض نشده بود. دوست و جعفر پی کار محقر خود به بازار رفت و گلنار هم بیش تا به رفت و روب و خانداری پرداخت. وقتی هم که آفتاب روی هره پایین آمد، گلنار که کاروبارش دیگر تمام شده بود پای بزک روزانش نشست. اما گاه و بیگاه چشمش به سوک لبه بام می رفت. البته خبری نبود. گلنار هم اونقدر خام نبود که امید واهی به خود راه دهد. ولی هنگامی که با میل سرمه به چشمش می کشید و از نیمرخ در آینه نگاه می کرد، ناگهان از بالای دیوار کلاغی با بانگ بلند پرواز کرد. دل زن جوان یک بار فشرده شد. نگاه کرد، همان مار دیروزه مانند شعله آتش بر سایه دیوار موج می زد. گلنار فریادی از ترس کشید و حرکتی کرد تا از جا برخیزد، اما چون دید که مار از نیمه راه دیوار برگشته است و به سوی همان گوشه بام که دیروز در پس آن ناپدید شده بود می رود، خاطرش آسوده گشت. نفسی کشید و دست برد تا عرق سردی را که بر شقیقه هایش نشسته بود پاک کند. در همین میان باز چیزی مانند دوهزاری چرخی روی آجرهای حیاط زنگ زد. چشم و دهان گلنار باز ماند. دلش در تپش افتاد. گرمای سرابهای او را فرا گرفت. در همان حال می ترسید. اندیشه دیو و پری و جادو از مغزش می گذشت. بی اختیار به خدا پناه برد. زیر لب دعا خواند و به خود دمید. اما آرزوی دلش را آهسته مالش می داد. خدا، یعنی باز هم یک اشرفی است، پس این می شود دوتا و گلنار می تواند از آن یک جفت گوشواره درست کند. ها. زن جوان با شور و شوق از جا برخاست و در حیاط به جستجو پرداخت. دم پله آبنبار سکه طلا مانند چشمی بیدار نگاهش می کرد. این بار هم گلنار مشربه آورد و سه بار آن را شست، سپس برداشت و نگاه کرد. درست مثل آن اشرفی دیروزی بود. خندان و زمزمه کنان سر هره رفت و سکه اولی را از میان بسته‌ای که در آن پیچیده بود درآورد و مدتی در آفتاب با آنها بازی کرد و میان دست‌ها به صدا درآورد. راستی این اشرفی دوم جلوه بیشتری داشت. امیدی همراه آن زاده و پرورده می شد و گلنار را بر بال خیال تا افقهای دور می برد. اما نگرانی کوچکی نیز همراه آن بود، چگونه داستان این دو روزه را به اوست و جعفر بگوید. ها بگوید؟ شوهرش آیا باور خواهد کرد؟ خیال بد به سرش نخواهد زد؟ نخواهد گفت کاسه زیر نیم کاسه هست؟ کارشان به فحش و فریاد و کتک و گریه نخواهد کشید؟ آن وقت گلنار چه بکند؟ ریشه بدگمانی را به چه تدبیر از دل شوهرش برکند؟ او را به انتظار آمدن مار در خانه بنشاند تا به چشم خودش ببیند؟ خب، ولی آمدیم و مار پیدا نشد. این دیگر رسوایی است. بله، هر که هم بشنود حق را به مرد می‌دهد. نه سری را که درد نمی کند نباید دست مال بست، چیزی نباید گفت. هوا تاریک شد. مرد به خانه آمد و بی خبر از همه جا شب دیگری به شادکامی با زنش به روز آورد و صبح سر کار خود رفت. گلنار همین که در را پشت سرش کلون کرد، راست به سراغ یختان رفت و سکه ها را بیرون آورد و جرینگ جرینگ در مشت خود صدا داد و خندید و بشکن زد و با پیچ و تاب سر و کمر زمزمه کرد. اوف زنی که بخواب، آخرین وقت شب، اتاق بسته، تو تاریکی، موش کجا بود؟ شاد و سبکبال به کارهای خانه رسید. پس از آن هم مثل هر روز اسباب بزکش را آورد و پهن کرد و به کار آرایش روی و موی خود پرداخت. باری آن روز دو تا چند روز دیگر مار هر بار از گوشه‌ای که هیچ انتظارش نمی رفت زبانه می کشید و زن هم تا چشمش به او می افتاد از جا می پرید و فریادی سر می داد و مار از راه هر روزه بر می گشت و هر بار از دهانش یک سکه طلا می افتاد و روی آجرها زنگ می زد. چیزی که بود فریادهای وحشت زن هر بار رنگ بیگانگی کمتری داشت و چیزی از ناز و کرشمه در آن بود. مار هم که در آغاز رمنده و محتاط بود، اینک پیشتر می آمد و به هنگام برگشتن آهسته تر می رفت و دم به دم درنگ می کرد و سر بر می گرداند و به اندام سرخ و باریک و درازش موجهای دلپذیری می داد. یک روز با همه دقت گلنار که چشمش هنگام بزک همه جا را می پایید، مار بی سر و صدا از کنارش سر درآورد و روی پاچینش که بر زمین پهن بود خزید. یک بار زمزمه خفیف مانند آبی که سوت زنان از شیر نیم بسته روان باشد به گوش گلنار رسید، گویی کسی آهسته چیزی می گفت، چنان آهسته که جز احساس حضوری نامشخص چیزی درک نمی شد. گلنار نفس را در سینه فشرد، گوش تیز کرد، ولی با خود گفت باد است که شاخه های بید خانه همسایه را تکان می دهد، یا شاید گربه روی بام با علف های خوش بازی می کند. ناگهان سکه‌ای درشت‌تر و تازه‌تر از آن هفت اشرفی که تا کنون گلنار به دست آورده و در کیسه کوچکی از اطلس ارغوانی جا داده بود از روی قالیچه سر خورد و روی آجر هره صدا داد. گلنار نگاه کرد، چشم و دهانش باز ماند، آینه گرد مسی را با میل سرمه که میخواست به چشم خود بکشد زود پایین گذاشت و دست پیش برد سکه را برداشت، اما در همان حال انگشتانش بر چیز نرم و ولرمی کشیده شد. نگاه کرد، مار بیشتاب خود را عقب میکشید و دوستانه سر بلند میکرد، دهان نیم بازش گویی لبخند میزد، چشمان ریزش با پرتوی گرم و نافذ به زن دوخته شده بود. گلنار شنید یا گمان کرد که میشنود: سوسن برم، سمن ساقم، نترس. و عجیب آنکه گلنار هم نمی ترسید. از آن بیم و نفرت دیرین آدمیان از جانوری که مادرمان حوا را با شوهرش از بهشت خدا رانده بود نشانی در او نبود، گویی دو آشنای چندین ساله بودند و هرگز میانشان جدایی نبوده است. با این همه گلنار نمی دانست چه بگوید و چه بکند، بی حرکت نشسته بود و نگاهش می کرد، همه چیز خاموش و بی حرکت بود. قناری ها در قفس دم نمی زدند، زیر سبد حیات مرغ و خروس یک سر آرام بودند، حتی از کوچه صدای سبزی فروش و پیازی و گدا شنیده نمی شد، هیچ کلاغی قارقار و هیچ سگی او نمی کرد. مار دوستانه کنار گلنار چنبر زده بود و گاه سرش را پیش می آورد و زبان نازک و نکتیزش را مانند جرقه آتش بیرون می جهاند. گلنار نگاهش می کرد و خود را یک سر دگرگون می یافت. سستی و خوابزدگی خوشی وجودش را فرا می گرفت. پلکهایش سنگین می شد، روی قالیچه به پهلو دراز کشید و در حالی که گونه هایش از آفتاب دم ظهر گل انداخته بود و بر پشت لبش دانه های عرق می درخشید، سر مار را به نرمی نوازش می داد و در دل می گفت اگر شوهرم اینجا بود و مرا می دید. پیش چشمش باغ بزرگ و سرسبزی در مه فروغناک نیمروز غوطه می خورد، با استخری پهناور که نیلوفرهای سفید در آن با آرامش پرشکوهی بر طبق ساده برگ‌های تیره نشسته بود. همه جا سایه و نسیم سایه‌های سبز و گل‌های رنگارنگ بود که نسیم بوی نرم و مست کننده اش را به هر جا می‌کشاند. خود گلنار هم زیر چتر بلند نارون و چنار بر صفه‌ای از آج و آبنوس در بستر حریر دراز کشیده بود و جوانی فراخ سینه و ستبر بازو و کشیده اندام را در آغوش داشت که تا آن زمان ندیده و نشناخته بود، ولی اینک بیش از هر کس و هر چیز در زندگی به دلش نزدیک بود. چه شور سوزنده‌ای در چشمان سیاه جوان زبانه می کشید و با چه نیروی چون دریا در برش می گرفت. گلنار هرگز چنین خستگی شیرینی که هستیش را یک سره از یاد وی ببرد نچشیده بود. همه حواسش به هم ریخته و از هر یک گویی روزنی به دیگری گشوده بود. آنچه می دید و می شنید و می بوید در ذوق هماغوشی حل می شد و سراپای او را فرا می گرفت. و چه بازی های دلکشی داشتند. گلنار به یک کیس خود را از آغوش جوان بیرون می افکند و نیم برهنه با یک تا پیراهن نازک ابریشمین در خیابانهای باغ می خرامید، در پس بوته های گل سرخ و یاس پنهان می شد، آواز قمری و فاخته را تقلید می کرد، مانند بلبل چهچهه می زد، از درختان سیب و هلو می کند و به دندان می کشید و جوان پس از چندی به جستجوی دلدارش می شتافت و گلنار به سان آهوبره از او می رمید و خندان خندان می دوید و سرانجام به خوشنودی دل گرفتار می شد. و زمان می گذشت. باغ در رنگ‌های شاد پاییز می‌سوخت، باد در شاخه‌های برگ ریز می‌آویخت، هوا بوی گزنده خاک می‌گرفت و آسمان چین ابر بر پیشانی داشت. عشق سیراب آن دو بر صفه آبنوس سنگین و کرخ می‌نمود و باغ برهنه مانده و نیلوفرهای استخر پژمرده بود. آسمان می‌گریست، سرد بود. گلنار جوان را تنگ و تنگتر بر سینه می فشرد و با همه اندام خود در او می پیچید، ولی موج سرما پیاپی در تنش می دوید، می لرزید، پلکهایش به هم می آمد، آغوشش به ناتوانی باز می شد، بوسهی بر لبانشان یخ بست. شب مرد ناچار از پشت بام همسایه به خانه خود رفت. گلنار روی هره به خواب رفته بود. آینه مسی و سرمدان و بسته سرخاب و سفیداب با یک کیسه کوچک که 7 اشرفی در آن بود کنارش نهاده و یک سکه بزرگ طلا نیز از دستش لغزیده بود. ماری بر سینه مرمرینش چنبر زده بود که به صدای پای مرد و چند زن همسایه که از پیش آمده بودند شتابان خود را به سوگ لبه بام رساند و ناپدید شد. در اثنایی که مرد اشرفی ها را به دقت می نگریست و پس از شمردن باز در کیسه می گذاشت، چشم تیزبین زن همسایه در فرو رفتگی میان دو پستان سرد گلنار به دو مهره ریز شیرگون افتاد. دانست که چیست، دست پیش برد و با اشتیاق آن را برداشت و در دست مالی پیچید و در سینه خود جای داد. دیگر اطمینان داشت که دل مرد برای همیشه پایبند محبتش خواهد بود.